نویز صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که در نشست پنجم گروه چار شاید روی برنامه سرکوب نمودن مخالفین مسلح در افغانستان صحبت شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی اخیر در ولایت هلمند با دستاوردهای زیاد همراه بوده است. رئیس اداره صلیب سرخ بین‌المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند و یک عضو پارلمان پاکستان در شمال غرب این کشور با ضرب گلوله کشته شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هلمند راه بین ولسوالی های گرشک و سنگین که از یک سال بدین سو مسدود بود دوباره باز شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت گفت که در حال حاضر 16 عملیات در ولایت های هلمند، ننگرهار، کنر، زابل، فاریاب، قندهار، کندز و بدخشان ادامه دارد.
خصوصا در ولایت هلمند ما عملیات خوب داشتیم. بعد از یک سال قطارها آزاد میرن و میاین مابین گرشک و سنگین.
آقای وزیری افزود در نتیجه عملیات دیروز در مناطق مختلف افغانستان 5 سرباز افغان کشته شده و نیروهای امنیتی توانستند و مخالفین مسلح دولت تلفات سنگینه را وارد کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید که نیروهای خاص در حدود 15 عملیات شبانه را در ولایات مختلف انجام داده و این عملیات خاصتا در ولایت هلمند نتیجه خوبی داشته است. رئیس اداره صلیب سرخ بین‌المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. جین نیکولاس مارتی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در صورت فراموشی بحران افغانستان، خشونت و تشدد در این کشور به اوج آن خواهد رسید و کارکنان کمک رسانی و قشر تحصیل کرده این کشور ناامید خواهند شد. رئیس اداره صلیب سرخ بین‌المللی هشدار داد که خشونت‌های امسال در افغانستان باز هم افزایش خواهند یافت. جین مارتی گفت نظر وی 18 ماه آینده در افغانستان ماهای دشوار خواهند بود. رئیس اداره صلیب سرخ بین‌المللی افزود که تلاش میکند قبل از پایان ماموریتش با مقامات اروپا و امریکا ملاقات کند و آنها را برای کمک بیشتر سیاسی، مالی و بشری به افغانستان تشویق نماید. شماره از علمای دینی در ننگرهار مبارزه بر علیه نیروهای امنیتی افغان را غیر اسلامی خوانده و از مردم خواستند که از قوای افغان حمایت کنند. عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار دیروز گفت که نیروهای امنیتی افغان از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع می کنند و پس از به گفته وی جنگ بر ضد این نیروها مجاز نیست. این تعداد علما دیروز به خاطر قربانیان حمله تروریستی روز سه‌شنبه در کابل مراسم فاتحه را برگزار کردند. همزمان با این تعداد از فعالان مدنی در حمایت از نیروهای امنیتی افغان شعارها و تصاویر را در مناطق مختلف شهر نصب و به نمایش گذاشتند. در ادامه توجه کنید به تازه ترین تحولات منطقه و جهان. یک عضو پارلمان و مشاور سیاسی پاکستان در شمال غرب این کشور با ضربه گلوله کشته شد. سردان سورنسنگ یک عضو سک اسامبلی ایالتی در خیبر پختونخوا که مشاور وزیر اعلی منطقوی نیز بود دیروز در منطقه بونیر کشته شد. گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت قتل او را بر عهده گرفته است. خالد همدانی رئیس پلیس محلی این ایالت گفت دو فرد موترسیکل سوار بر موتر سنگ فیر کردند که در نتیجه او جان داد. سنگ در سال 2011 عضویت حزب تحریک انصاف را به دست آورد و یکی از چوکی های این حزب را در ایالت خیبر پختونخوا که برای اقلیت‌های مذهبی اختصاص داده شده بود اشغال نمود. در یک خبر دیگر باز هم از پاکستان میشنوید که پلیس شهر کراچی این کشور خبر داده که یک تمویل کننده مهم شبکه القاعده را که نامش در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داشت دستگیر نموده است. با گفته مقامات پلیس، عبدالرحمن السندی دیروز در یک عملیات مشترک پلیس و کارمندان استخباراتی دستگیر شد. مقدس حیدر، یک افسر بلند رتبه پلیس کراچی، به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که سندی یک سابقه دار القاعده می باشد که با اسامه بن لادن و ایمن الزواهری روابط نزدیک داشت و با گروه های مختلف افراطی مانند حرکت الجهاد و جهش محمد کار می کرد. سندی به اتهام تهیه کمک های مالی و خدمات تسهیلاتی به القاعده در سال 2012 در لیست تحریم های ملل متحد جا داده شد. ایالات متحده امریکا میگوید این کشور آب سنگین را از برنامه هسته‌ای ایران خریداری خواهد کرد و قرار است که در ظرف چند هفته دیگر انتقال یابد. اداره انرژی امریکا دیروز گفت که واشنگتن 32 متریک تن آب سنگین را به ارزش حدود 8.6 میلیون دلار برای استفاده جهت ساختن سلاح و تولید انرژی خریداری میکند. ایران به خاطر تطبیق موافقتنامه هسته‌ایش با 6 کشور مقتدر جهان دار آب سنگین خود را یا از طریق فروش و یا از طریق رقیق ساختن آن کاهش می‌دهد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور، در گفتگوهای اتمی گفت که ایران 70 متریک تن آب سنگین دارد و می‌تواند که آن را به فروش برساند. رهبران و مقامات حدود 170 کشور امروز در سازمان ملل متحد امضای موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را آغاز کردند. فرانسوا اولان، رئیس جمهور فرانسه، اولین رهبر جهان بود که این سند را در مراسمی که بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در شهر نیویورک میزبان آن بود به امضا رساند. متن این موافقتنامه در ماه دسامبر توسط 200 کشور جهان تایید شده بود. هدف موافقتنامه پاریس این است که از تأثیرات ناگوار تغییر اقلیم کاسته شود. سازمان ملل متحد میگوید حضور بی سابقه شمار نمایندگان کشورها برای امضای این موافقتنامه نشانه آن است که جهانیان از مبارزه با افزایش گرمی هوا حمایت میکنند، اما شماره از فعالان محیط زیست این گرده همایی ها را تحریم کرده و میگویند برگزار کننده ها میخواهند افکار عامه را منحرف سازند. پایان خبرهای این ساعت.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام افغان میگوید در اجلاس بعدی گروه 4 شاید روی پلان‌ها برای سرکوبی مخالفین مسلح افغان بحث شود. روسیه میگوید با طالبان همکاری ندارد ولی از داشتن تماس با آنها انکار نمی‌کند. صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواسته است که کمک های خود را به افغانستان ادامه بدهد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات علیه مخالفین در چندین ولایت مختلف افغانستان ادامه دارد.
در ولایت بدخشان هم عملیات دارم، در ولایت فاریاب، قندار، در زابل، در ننګرهار، در کنر.
در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برنامه آزادی و شنوندگان.
از ولایت سمنگان به سوره گلسوخ قریه گهنگ شورا تماس گرفتیم. ما مشکلات ما در باره سیلاب ها زیاد است. سیلاب ها که از ترازیه شده راه شکل تا محتری کاران را بردن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید برای سرکوب شورشیان طالب که به مذاکرات مستقیم صلح حاضر نشدند باید روی مبارزه مشترک نظامی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا علیه آنها بحث صورت گیرد. یک مقام بلند رتبه افغان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نشست پنجم گروه هماهنگی چهار جانبه برگزار گردد باید روی اقدام مشترک نظامی برای سرکوب آن ده از جنگجویان طالبان بحث شود که از اشتراک در مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان ابا ورزیدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
این مقام افغان گفت نمایندگان 4 کشور گروه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح مذاکراتشان را روی امکان مبارزه مشترک نظامی بر ضد جنگجویان طالبان آغاز کنند که مذاکرات صلح مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. این مقام بلند رتبه حکومتی که به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث روی این مسئله در کابل ادامه دارد. او گفت در اجلاس 4 فیصله شد که دور 5 گفتگوهای 4 جانبه وقتی برگزار می شود که اولین دور گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان برگزار شود. این مقام افغان افزود وقتی گفتگوهای مستقیم برگزار نشد ما در 4 نشست گروه هماهنگ کننده 4 جانبه فیصله کرده بودیم که هر گروه و یا گروه هایی که حاضر نباشند گفتگوهای صلح افغانستان را حمایت کنند و به این گفتگوها بپیوندند باید علیه آنها اقدامات نظامی مشترک صورت بگیرد. این مقام حکومت افغانستان اضافه کرد اکنون که طالبان حاضر به گفتگوهای مستقیم نیستند طرح آنها به 3 جانب دیگر این است که بیاین با حکومت افغانستان یک جا روی مبارزه نظامی مشترک علیه طالبان بحث کنند. در نشست هماهنگی 4 جانبه برای زمینه‌سازی مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان نمایندگان چین، پاکستان، آمریکا و افغانستان اشتراک داشتند. قرار بود اجلاس 5 این نشست ها به اشتراک نمایندگان طالبان در اسلام آباد برگزار شود، اما بعداً یک سخنگوی طالبان امکان گفتگوی مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان را رد کرد. بعد از آن طالبان حملاتشان را در افغانستان شدت بخشیده، اخیراً حمله انتحاری را در شهر کابل برا انداختند که در نتیجه آن اضافه از 400 نفر کشته و زخمی شدند. سوال در اینجاست که آیا حکومت افغانستان میتواند امریکا، چین و پاکستان را متقاعد کند که مبارزه مشترک نظامی را علیه طالبان برا اندازند که مذاکرات صلح را رد کردند؟ نصرالله استانیگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان میگوید این ناممکن است که پاکستان در مبارزه بر ضد طالبان از حکومت افغانستان حمایت کند.
از نظر ما زیاد عملی به نظر نمی رسد که پاکستان در موقف قرار بگیره که علیه طالبان در یک موضع با دولت افغانستان بشه. ایالات متحده آمریکا ظاهرا عملا در این جنگ داخل هست و چین فکر نکنم مو هم در این جنگ علیه از اونها واقع شود. حداقل جنگ علیه طالبان گروه‌های افراطی را مشروع خواهد دانست و غیر مستقیم دولت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان کمک خواهد کرد.
نصرالله استانگزی در ادامه صحبت خود اضافه کرد که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان نه تنها که با بن‌بست مواجه شده بلکه در اصل جواب شده است. به گفته وی افزایش خشونت‌ها در افغانستان نشان دهنده آن است. این کارشناس امور سیاسی افغان گفت پاکستان در افغانستان، آسیای جنوبی و مرکزی خط مش سیاسی خود را دارد که دوام فعالیت گروه‌های افراطی در آن کشور یکی از بخش عمده آن به شمار می رود. با گفته نصرالله استانگزی این ناممکن است که پاکستان در سیاست خارجی خود کدام تغییری را به میان آورد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
در نتیجه عملیات اخیر در ولایت هلمند راه گرش سنگین باز شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی به هدف تصفیه مناطق از حضور جنگجویان مخالف حکومت ادامه دارد. مقیم نائب مصاحبه ای را با جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که عملیات در کدام مناطق افغانستان جریان دارد. جنرال وزیری در پاسخ میگوید
عملیات در کشور هستیم که در ولایت بدخشان هم عملیات دارم، در ولایت فاریاب، قندار، در زابل، در ننگرهار، در کنر، یعنی در این ولایت های نمیل عملیات جریان داره، خصوصا در ولایت بدخشان عملیات هوایی و زمینی جریان داره در لبلای عملیات شفق که در نتیجه با مخالفین تلفات زیاد رسید.
خب شما همچنان از تلفات یاد کردین، در این عملیات تلفات نیروهای افغان و شورشیان چقدر است جنرال صاحب؟
متاسفانه ما 5 نفر شهید داشتیم، روحشان شاد باشه. سیم و مخالفین تلفات بسیار زیاد رسیده، با 10 نفر اونا کشته شده و زخمی شده،
سلاح و مهمات هم بسیار به اندازه زیاد پیشان بجای مانده.
در یه آخر شما از تیارات بی سرنشین یعنی تیارات بی پیلوت استفاده میکنین، چقدر مؤثر است عملیات توسط تیارات بی پیلوت؟
تیارات بی پیلوت ما البته تیارات کشپیس بسیار زیاد مؤثر است، بخاطر از این که اونا یک هدف کشف میکنه، بعد از اون هدف تحلیل و تجزیه میشه، بعد از تحلیل و تجزیه ضربات کوبنده هوایی یا زمینی یا طرف قطعات خاص اونجا عملیات اجرا میشه و هدف از بین برده میشه. یعنی برای تشخیص و برای تحقیق اهداف تیارات بی پیلوت کشف بسیار مؤثر است. و اینمی دقیقه ای که ما شما گپ میزنیم در ولایت هلمند از پیش شر استفاده میشه و به طور وسیع، یعنی به اندازه وسیع در ولایت هلمند بالخصوص از پیشان فعلا استفاده میشه و قرار است در دیگر ولایت کشور هم از تیارات بی پیلوت استفاده شود، البته تیارات بی پیلوت کشفی.
اخیرا ما گزارش هایی داریم که شما عملیات های شبانه را هم انجام میتین، اگر از جزئیات از این بر ما بگوین.
عملیات شبانه یکی از عملیات های مهم و در پروگرام ما حق اولیت دارن، به خاطر از اینکه وقتی که یک راپور استخباراتی باشه و بعد از تدقیق و تجزیه و تحلیل هدف تعیین میشه و عملیات شبانه اجرا میشه که قطعات خاص ما، قطعات کماندوی ما هر شب از 5-6 الا 10 حتی الا 15 عملیات شبانه را اجرا میکنه که این کمر دشمن را شکسته، هر جایی که راپور به دست برسه و راپور دقیق باشه اونجا ما عملیات شبانه را اجرا میکنیم. شما دیده باشیم که در ولسوالی نهر سراج و نادلی و خانشین و اینجا زندانهایی که پیش طالبان یا مخالفین بودن بندیا از اونجا آزاد شدن، این در نتیجه عملیات شبانه بوده. هر شب ما در ولایت قندوز، هلمند و در دیگر نقاط کشور عملیات شبانه را اجرا میکنیم.
مصاحبه رادیو آزادی بود با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که در مورد عملیات ها در ولایات مختلف کشور صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آمریکا با پرداخت ناچیز خونبها به قربانیان افغان در حقیقت با آنها توهین میکند. بنوشته این روزنامه آمریکایی، اردوی آمریکا در افغانستان و عراق برای خونبهای یک قربانی ملکی تاوانی را در نظر گرفته است. پولی تعیین شده برای خونبهای قربانیان ملکی و خسارات مالی آنها از چند صد دلار شروع شده و تا ده ها هزار دلار می رسد و بعضاً مقدار پول نقد همراه با ابراز معذرت به خانواده های قربانیان پرداخت می شود. اما بنوشته نیویورک تایمز، در این اقدام وزارت دفاع آمریکا که از چند سال به این سو دوام دارد، باید یک اندازه عدالت حکم فرما شود. روزنامه در این صحه به حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز اشاره میکند که ده ها نفر در آن کشته و زخمی شدند. در آغاز سال جاری اردوی آمریکا یک خونبهای بین 3 تا 6 هزار دلار را به خانواده های قربانیان این حادثه پرداخت کرد. اما به گفته مردم و مؤسسه دکتران بدون سرحد این رقم بسیار ناچیز و توهین‌آمیز است. روزنامه از قول یک افغان به نام عبدالقادر نوشته است که دختر 12 ساله خود را در حادثه کندوز از دست داده است. و میگوید خونبهای پرداخت شده برای وی در مقابل از دست دادن دخترش بسیار ناچیز است، اما برای او کدام انتخاب دیگری به جز از قبولی این تاوان وجود نداشت. روزنامه می نویسد تلفات جانی یک جزء اجتناب ناپذیر هر جنگ است، اما پرداخت غیر عاطفی تاوان برای خانواده های قربانیان غیر قابل توجیه می باشد و اقدام است که می توان آن را تغییر داد. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود می نویسد طالبان با حملات وحشتناک فصل نوی جنگ را آغاز کردند، ولی آنها در آستانه کدام پیشرفت بزرگ قرار ندارند. بنوشته مجله، وقتی که طالبان هفته گذشته عملیات نوی بهاری خود را اعلان کردند، همه انتظار خونریزی های بیشتر بودند و حمله انتحاری اخیر در کابل یک نمونه این حملات به شمار می رفت. در این حمله حداقل 64 نفر کشته و 350 تن دیگر زخمی گردیدند. مجله می افزاید واقعیت نیز همین است که سال گذشته در تمام دوره بعد از سال 2001 بدترین سال برای قوای امنیتی افغان بود و آنها تلفات زیاد دادند و خراب شدن وضعیت امنیتی یکی از دلایل مهم فرار افغانها از کشورشان نیز می باشد. اما با وصف همه اینها، به نوشته مجله اکونومیست، طالبان در آستانه کدام پیروزی جدی قرار ندارند. قوای حکومت هنوز هم تمام شهرها و مراکز ولایت را در دست دارند و از هر نوع پیشرفت بزرگ طالبان جلوگیری شده است. الابران به نوشته اکونومیست، قوای افغان توانستند با کمترین کمک ناتو فعالیت خود را پیش ببرند. تاکتیک های جنگی قوای افغان از دفاع به تهاجم سوق داده شده و به زودی قوای هوایی افغانستان هم حمایت هوایی قوای زمینی را آغاز خواهند کرد که در چنین حالت بعید است که طالبان در این موسم جنگی هم کدام دستاورد چشمگیر داشته باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روسیه میگوید با طالبان تنها تماس برقرار کرده است و با این گروه همکاری نمیکند. سفارت روسیه در کابل با نشر یک اعلامیه همکاری مسکو با طالبان را فقط یک آوازه خوانده است. گروه طالبان نیز تماس با روسیه را تایید میکند، اما میگوید که هیچ نوع همکاری از سوی روسیه به این گروه صورت نگرفته است. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
پس از وقوع حمله مرگبار طالبان بالای ساختمان اداری امنیت ملی که بیش از 400 تن کشته و زخمی به جا گذاشت، توجه برخی از رسانه‌ها روی احتمال همکاری میان روسیه و طالبان معطوف شد. روسیه در یک اعلامیه‌ای که به روز جمعه نشر شد، گزارش رسانه‌های افغانستان در مورد اتهامات همکاری‌های این کشور با گروه طالبان را به اساس خواند. در این اعلامیه آمده است که بخش‌های تعریف شده اظهارات زمیر کوبلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در مورد ارتباطات این کشور با گروه طالبان نشر شده است. در اعلامیه که از سوی سفارت روسیه در کابل نشر شده، به بحث‌هایی که پس از وقوع حمله روز سه‌شنبه کابل در یکی از تلویزیون‌های شخصی صورت گرفته است، اشاره شده و آمده است که این اظهارات خشم روسیه را برانگیخته است. طالبان نیز گزارش‌ها در مورد همکاری از سوی روسیه با این گروه را به اساس خواندن می‌گویند. گروه طالبان با بیشتر کشورهای جهان ارتباط دارد. زمانی که در مورد همکاری‌های روسیه با گروه طالبان از محمد نعیم سخنگوی دفتر غیررسمی طالبان در قطر پرسیدم، وی گفت که گروه طالبان مانند بیشتر کشورها با روسیه نیز ارتباط دارد.
او
می گوید امارت اسلامی به طور عموم با کشورهای زیاد جهان در ارتباط است، اما اینکه به خاطر یک هدف مشخص و گرفتن کمک حقیقت ندارد. مشکلات داخلی افغانستان که حضور خارجیان است و یا هم مشکلات دیگر، این همه را امارت اسلامی می تواند بدون کمک خودش حل کند. پیش از این زمیر کوبلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، تبادله معلومات استخباراتی میان طالبان و کشورش را تایید کرده بود. کوبلوف روز پنجشنبه در مورد حضور گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این گروه را تهدید جدی برای امنیت روسیه خواند. در مورد اینکه روسیه بر علاوه تبادله معلومات استخباراتی در عرصه‌های نظامی نیز ممکن با طالبان همکاری داشته باشد، محمد شفیق عمدم، استاد پنتون مریلند، به رادیو آزادی گفت:
هر توافقی که در هر سطح در دنیا صورت می‌گیرد، منافع جانبین دو مد نظر گرفته می‌شود. و در چنین توافقات استخباراتی که روسیه با طالبان داره، به این مفهوم است که طالبان هم در مقابل معلوماتی که روسیه ارائه می‌کنند، در بدیلش هم معلومات استخباراتی و هم منابع رزمی و مبارزاتی به شمول اسلحه، پول و حتی در بعض موارد مسخره حاصل می‌کند.
به گفته آقای عمدم، روسیه در حال حاضر نیز در ادارات امنیتی افغانستان نفوذ داشته و این نفوذ می‌تواند در اقدامات اخیر طالبان کمک کرده باشد.
روسیه چون در تأسیسات و در ساختارهای امنیتی افغانستان یک حضور تاریخی داشته، به اون لحاظ میتونه که به طالبا بیشتر موثر باشه و میتونه که معلومات دقیق استخباراتی را فراهم کنه که طالبا توسط معلومات میتونن که عملات چون کابل، قندوز و عملاتی که در شمال افغانستان انجام میتن به صورت بیشتر وخیم و مهلک به پیش بیاد.
حکومت افغانستان تا کنون در مورد همکاری میان روسیه و طالبان ابراز نظر نکرده است، اما مقام‌های افغان امواره به روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی اطمینان می‌دهند که هیچ خطر از خاک افغانستان متوجه این کشورها نیست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارانه سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
رئیس اداره بین المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. جین نیکولاس مارتی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است در صورت فراموشی بحران افغانستان خشونت و تشدد در این کشور به اوج آن خواهد رسید، کارکنان کمک رسانی و قشر تحصیل کرده این کشور ناامید خواهند شد. مقیم نائب نکات مهمی این مصاحبه را پیشکش می کند.
رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ می گوید جامعه جهانی مشکلات و بحران در افغانستان را باید مد نظر گیرد، زیرا به گفته وی به پایان ماموریت بین‌المللی در این کشور فاصله زیاد باقی مانده است. جین نیکولاس مارتی که موعد کارش پایان یافته در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت زمان آن فرا نرسیده تا از افغانستان رو برگردانیم. رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که خشونت امسال در افغانستان هنوز هم افزایش خواهد یافت. با گفته وی وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم بوده و وخیم پیش‌بینی می‌شود. جین مارتی گفت فکر می‌کنم که 18 ماه آینده در افغانستان ماه‌های دشوار خواهند بود. رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ گفت تلاش می‌کند که قبل از پایان ماموریتش با مقامات اروپا و آمریکا ملاقات کند و آنها را برای کمک بیشتر سیاسی مالی و بشری به افغانستان تشویق نماید. جین نیکولاس مارتی در مصاحبهش با خبرگزاری رویترز در لندن همچنان گفت پیام من به رهبران کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا این خواهد بود که ما نباید بگذاریم که افغانستان به یک بحران فراموش شده مبدل شود. رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ در اشاره به حملات تروریستی روز سه‌شنبه در کابل گفت این حملات نشان می‌دهند که افغانستان سال دشواری در پیش داشته و این کشور به کمک بیشتر نیاز دارد. جین نیکولاس مارتی در ادامه صحبت خود گفت آنها برای انجام عملیات سیهی یکیم هوایی را آموزش می دهند که با ولایات و مناطق مختلف افغانستان پرواز کرده بتواند و به بیماران و نیازمندان کمک کند. به گفته وی آنها همچنان دکتران ولایتی را نیز آموزش می دهند. رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ گفت به نظر می رسد که علاقه‌مندی در مورد افغانستان کاهش یافته است، اما او گفت که اوضاع در این کشور خیلی خطرناک به پیش می رود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نظر به خبرها از کاپیسا میان طرفداران دو تن از نمایندگان آن ولایت در ولسی جرگه درگیری های مسلحانه صورت گرفته است. با گفته مقامات محل و شاهدان در این برخوردها تا حال یک فرد ملکی زخمی شده است. در مورد این درگیری گزارش داریم از ولایت کاپیسا که احمد حنایش تقدیم میکند.
به اساس معلومات عینی از باشندگان محل، آقا جان سنجنی و حبیب افغان دو تن از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه در مقابل هم قرار گرفته و دست به درگیری های مسلحانه زدند. باشندگان محل میگویند این درگیری آنان دو روز ادامه داشت که در نتیجه آن یک تن از افراد ملکی زخمی شده است.
از دین روز ساعت 10 بجه صبح پنجشنبه که شروع شده بود، امروز ساعت 3 بجه ختم اختتام یافت. دیگه باز با کمک پلیس و یکی از طرف قماندانی امنیت کاپیسا آمده بود، دیگه امروز پایان یافت و هر دو جرح مقابل خلاص شدند. یک نفر زخمی شده که ملکی می باشه. درخواست ما از امیر حکومت فعلی امی است که این امیر یک توجه کنه که امی خلاص شود.
در مورد دلیل و انگیزه این درگیری مسلحانه میان دو تن از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه، قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت یکی از افراد مورد حمایت آقا جان سنجنی دست به فرار دادن یک دختر جوان زده است که احتمالاً آن دختر از بستگان حبیبی افغان باشد.
البته در رابطه با سوء تفاهم بین دو کلاهای پارلمان ما، البته حاجی صاحب حبیب افغان و حاجی صاحب آقا جان سنجنی به وقوع پیوست در مرکز ولایت کاپیسا، البته از چندین زمان پیش یک علت و انگیزه یک کوچک داشت با حاجی صاحب آقایان سنجانی که میخواستن به یک فاتحخانی اشتراک بکنن. در زمانی که اشتراک میکنن از حاجی صاحب عبدالله افغان دو تا از بادیگارداش بالای موتر از یک خیر میکنن که بادیگارد حاجی آقایان سنجانی یکی از دختر خانما را قرار داده و پناه برده به حاجی آقایان سنجانی و از او حمایت کرده.
با این حال شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا میگویند این درگیری میان نمایندگان مردم در این ولایت در حالی صورت میگیرد که آنان از وکلایشان خواهان رسیدگی به خواسته های مردمند و به جای درگیری و به جان هم افتادن باید مسئولیت هایشان را در برابر مردم برآورده کنند. فرهاد بهروز یکی از این فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا است که میگوید
کسایی که امروز از ما نمایندگی میگنند باید به کاپیسا پروژه بیارند، جوانای کاپیسا را باید به کار زمینش برشان مساعد بسازند.
به گفته مقامات ولایت کاپیسا به خاطر حل معضل درگیری میان این دو نماینده مردم در این ولایت یک هیئت مختلط از شورای ملی و ریاست جمهوری به زودی وارد کاپیسا میشوند تا به این تشنج نقطه پایان گذاشته شود.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هلمند راه بین ولسوالی های گرشک و سنگین که از یک سال بدین سو مسدود بود دوباره باز شده است. رئیس دوره صلیب سرخ بین‌المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. شماره از علمای دینی در ننگرهار مبارزه علیه نیروهای امنیتی افغان را غیر اسلامی خوانده و از مردم خواستند که از قوای افغان حمایت کنند. یک عضو پارلمان و مشاور سیاسی پاکستان در شمال غرب این کشور با ضرب گلوله کشته شد. پلیس شهر کراچی پاکستان میگوید که یک تمویل کننده مهم شبکه القاعده را که نامش در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داشت دستگیر نموده است. ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور آب سنگین را از برنامه هسته ایران خریداری خواهد کرد و قرار است که در ظرف چند هفته دیگر انتقال یابد. و رهبران و مقامات حدودی 107 کشور امروز در سازمان ملل متحد امضای موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را آغاز کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. رقابت ها و مبارزات انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری آمریکا هر روز تنگ تر می شود. از جنای دموکرات ها هیلاری کلینتون پیشتاز است و از حزب جمهوری خواه هم دونالد ترامپ در صدر جدول قرار دارد. انتظار می رود روز سه‌شنبه انتخابات میان دوره‌ای حزب دموکرات برگزار شود. چه پیشبینی های با توجه به پیروزی های قبلی هیلاری کلینتون وجود دارد و آیا او روز سه‌شنبه باز هم برنده خواهد شد؟ این پرسش را جاوید نعیمی با کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا که جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا را از نزدیک دنبال می کند مطرح کرده است. آقای حسینی می گوید
در پنج ایالتی که داره این انتخابات در سه‌شنبه آینده برگزار میشه در ایالت‌های مریلند و پنسیلوانیا اهمیت بسیار زیادی داره و علتش هم این هستش که جمعیت این ایالت‌ها زیاد هست و به واسطه جمعیت بالایی که دارند اینها نمایندگان بیشتری در کنوانسیون ملی حزب دموکرات و همینطور کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه خواهند داشت. در هر دوی این ایالت‌ها آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که خانم کلینتون با فاصله از رقیبش برنی سندرز پیشتاز هست. همچنین در حزب جمهوری‌خواه هم آقای دونالد ترامپ جلو هست از باقی رقباش، یعنی تد کروز و جان کیسیک. با توجه به اینکه هر دوی این نامزدها در رقابت‌های نیویورک هم برنده شدند میشه پیش بینی کرد که به احتمال بسیار زیاد در پنج ایالتی که در سه‌شنبه هفته آینده انتخابات برگزار میشه این دو نفر باز هم پیروز بشن. به ویژه خانم کلینتون از این جهت که هر بار که در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها انتخابات به شکل رأی‌گیری و صندوق برگزار شده و به شکل گردهمایی حزبی و کاکس به اصطلاح برگزار نشده، خانم کلینتون برنده بوده در بسیاریش و تنها در یک مورد میشیگان بود که باخت به آقای سندرز. برای همین میشه پیش بینی کردش که برد راحتی داشته باشه.
بله، و برخی تصورهایی وجود داره که احتمالاً برنی سندرز و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات هر دو با هم ائتلاف بکنن. آیا چنین چیز متصور هست که برنی سندرز با گرفتن یک مقام در اداره هیلری کلینتون با او ائتلاف بکنم؟
اینکه آقای سندرز اگر در نهایت ببازه و از خانم کلینتون حمایت بکنه، یعنی اندورس بکنه، شاید این احتمال وجود داشته باشه. اما اینکه به عنوان مثلا معاون رئیس جمهور به رقابت‌ها ادامه بده و بعد در کنوانسیون ملی به عنوان معاون رئیس جمهور یا وایس پرزیدنت معرفی بشه، نه، واقعا این احتمال خیلی ضعیفه در این لحظه. بماند که البته در هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه معمولا وایس پرزیدنت با یک شکل خیلی پیچیده‌ای انتخاب میشه در روزهای کنوانسیون ملی که در ماه جون برگزار خواهد شد، هم برای حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه، و در جریان انتخاب وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهور تمام قدیمی های حزب مشارکت میکنن. و از اونجایی که آقای سندرز اصولا عضو حزب دموکرات نبوده و برای دهه های متوالی به عنوان یک سیاستمدار مستقل فعالیت میکرده، خیلی بعید هستش که حمایت باقی اعضای با نفوذ حزب دموکرات رو بتونه به دست بیاره تا بتونه یه همچین موقعیت مهمی رو کسب بکنه.
با توجه به این همه هوایی که فاصله خیلی زیاد هست تا انتخابات ماه نوامبر در امریکا، بالاخره نتیجه چی خواهد بود؟ فکر میکنین هیلری کلینتون میتونه نخستین رئیس جمهور زن در امریکا شود یا دونالد ترامپ فرصت برده داره؟
بر اساس نظرسنجی‌هایی که وجود داره در حال حاضر که از مردم آمریکا میپرسند که مثلا اگر کلینتون و ترامپ باشند به کی رأی میدید، اگر کلینتون و کروز باشند به کی رأی میدید، یا سندرز و رقیب جمهوری خواش، تا اینجا میشه گفتش که تقریبا در تمام نظرسنجی‌ها خانم کلینتون به عنوان برنده معرفی میشه. یعنی اگر همین الان انتخابات برگزار بشه توی آمریکا، به هر حال تا ماه نوامبر فرصت زیادی مونده و امکان داره اتفاقات زیادی بیفته که تاثیر بذاره بر روی افکار عمومی آمریکا، ولی در همین لحظه‌ای که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، خانم کلینتون با قاطعیت و با یک در واقع فاصله خیلی سالمی میشه گفتش که از دونالد ترامپ جلو هست و میتونه برنده انتخابات بشه. برنی سندرز که خب شانس زیادی واقعا نداره دیگه. در طرف حزب جمهوری خواه هم با اینکه آقای ترامپ با فاصله جلو هست از باقی رقبای خودش، هنوز یک شانس کمی وجود داره که مخالفانش بتونن جلوشو بگیرند، و اون هم به این شکل هستش که دارن تلاش میکنن تا آقای ترامپ نتونه به اون تعداد دلیگیت یا نماینده یا هیئت‌های لازم برای حضور در کنوانسیون ملی دست پیدا بکنه، به اون حداقل 51% که در اون حالت در دور نخست رأی‌گیریشون انتخاب نخواهد شد به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه، و چیزی به اسم کنوانسیون باز اتفاق خواهد افتاد و در دور بعدی بر اساس رایزنی‌ها و لابی‌ها اتفاق نامزد جمهوری خواه انتخاب خواهد شد، که به هر حال حالا اون احتمالی که هست چندان معلوم نیستش که چه اتفاقی می‌افته. ولی همونطور گفتم، بله، در نظرسنجی‌ها خانم کلینتون در مقابل کسی مثل دونالد ترامپ یا حتی تد کروز به راحتی میتونه پیروز بشه، اما در مقابل جان کیسیک نظرسنجی که وجود داره اینه که شاید یه خورده رقابت سخت‌تر بشه براش، که به هر حال جان کیسیک هم الان شانسی نداره که دیگه تبدیل به نامزد جمهوری خواه بشه.
کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بود که جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا را از نزدیک دنبال میکند و در این مورد توضیحات میداد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می فهمین که این برنامه روز بعدش، یعنی روز شنبه، از طرف صبح یک بار مکررن نشر می شود. بهرحال باز یک بار دیگر یادآور می شوم که لطفاً وقتی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام می گذارید و پیامتان را تمام می نمایید، تلفن خود را چند بار کنترل کنید که کاملاً ارتباطش با تلفن اتومات ما قطع شود. در غیر آن صورت شاید باعث شود که مصرف شما بالا برود. و اما امروز در برنامه آزادی و شنوندگان یک مصاحبه جالب را با محترم آقای علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، را نیز شنیده می توانید. گرچه قسمت های آن را در برنامه های مختلف شنیدید، ولی در این برنامه به شکل کامل آن را می گنجانیم. ولی قبل از همه بعضی پیام های عاجل را مخصوصا در مورد سیلاب ها را خدمتتان تقدیم می نماییم.
بله، سلام علیکم. در سایه قریب منگوته عربیه 4 و 3 یک سیل از طرف ساعت 9:30 به شما آمد.
تمام کشتکاری قدیم من گذاره اگه بیره کل کشت بخواهی اکسان کرد و هیچ کشت زراد و سرکای ما را تخریب کرد. ما دولت جوزجان هم آریم صاحب کسی مستفیده ها کل کشت هم آریم ولی ما بودیم یک تیمیتان رایی کنیم که بیسایی ما را ببینه هیچ روز برای خوردن هم نمان نیه جنگل نیه باق حتی جو و گلنم تمام شد بین رفت سرکای ما را تخریب کرد. در حدودی 200-300 متر سرک فعلا در حالت تخریب است. عبور مبور مردم به کلی قطع است ولی از سرک جناب محترم ریاست سکرتری ولی سر برای ما گفت که تیمی چی در سایت ها میره ولی ما رفتیم به حوادیس تا امروز هیچ کدام چی انجام نداده ولی در ادری بگم 2000 خانه بیشتر از 2000 خانه در مشکلات سخت گرفتار است. اما ما افسوس میکنیم که در این ولایت چه قسم یک تیمی یا از طرف ریاست حوادیس است. باید در درد مردم تا هیچ چیزم به اختیار مردم قرار یک دلتر سرای خوبات به این مردم میداد. این همی بود گزارش قریب منگوته عربی نگم محمد دیخان.
سلام به تمام کارکنان برنامه رادیو آزادی از ولایت سمنگان و سوری جلسوف قریه جهن چورا تماس گرفتیم. ما مشکلات ما در باره سیلاب ها زیاد است. سیلاب ها که از سرازه شده راه چپچل تا موتری کاران را برده مردم جلسوف تا مشکلات مواجه است. راه ها بند است. دو نفر موتروان دراننده را برده از دولت تقاضا ماست که در مردم رسیدگی کنه به خاطر که میلیارد ها افغانی از مواد معدن به دست میاره اما هیچ توجهی در این مردم نمیکنه. تشکر. خدا
بله. سلام علیکم رادیو آزادی. زه د مسید ولسوالۍ د میاخیر د کلي اوسیدونکی یم. زمون کلی ټول د اوبو لاندې شوي دي. هیڅوک نشته چې موږ پوښتنه وکړي. دلته که مونږ ولسوالۍ ته ورځو ولسوالۍ کې زموږ څوک بس خاص نه کوي. زه د حوادث د ټولو ولایتونو پوښتنه کوي ګیږنه یې کوي. زمونږ ولسوالۍ چې د کابل ستوني ته یعنې مطلب د کابل پایتخت ته ډېره نږدې 15 کیلومترۍ کې پرته ده. دا کله ټول د اوبو لاندې ده. مواشي ټول ختم شول. کورونه در په دره شول. ولسوالۍ ته چې مراجعه کوو نم ولسوال پوښتنه کوي نم زه د حوادث پوښتنه کوي. هیڅوک نشته موږ پوښتنه وکړي او زما تاسو نه دا خواسته ازادي راډیو نه چې زموږ پوښتنه وکړي.
شنونده های محترمی که در مورد سیلاب ها در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، ما قبلا با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون اداره عمومی مبارزه با حوادث مصاحبه انجام داده به مشکلات سیلاب زده ها توجهشان را جلب نمودیم. ایشان در صحبتشان گفتند که در تمام ولایت های افغانستان اداره خاص دارند و اطمینان دادند که به تمام مشکلات سیلاب زده ها رسیدگی می شود. به هر حال ما به طور نمونه یک قسمت از صحبتشان را یک بار دیگر خدمتتان تقدیم می نماییم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
سیلاب ها در ده ولایت بیشتر سبب تلفات و خسارات شده که موضوع بسیار مهمی است که از طریق کمیته های اضطرار ولایتی در تمام ولایات تیم های فرعی موظف شدند که مناطق آسیب دیده را فرعی بکنند و کسایی را که آسیب دیدن اینا را تحت پشتی کمک ها قرار بدن.
بعضی از شنونده عزیز ما میگن مردم منتظر کمک رسانی هستن. در این موارد چطور رسیدگی میشه صاحب؟
ما به خدمت شما عرض کردم که تمام ولایت یعنی 34 ولایت کمیته های اضطرار ولایتی شنا جلسات اضطراری داشتن و در ولایاتی که از طریق سیلاب ها برای مردم آسیب رسیدک اونا تیم های ارزیابی فرعی را روان کردن. فعلا در تمام ولایاتی تیم ها کار میکنه و کسایی که از این حوادث اونا متضرر شدن براشون کمک های انسانی صورت میگیره.
حوادثی که رخ بده ای مسئولین محترم که میگه ما فرعی میکنیم، اول برادر که اون سیل می بره اون از کوریش تبا می شه، اول اون اشکم شه سیل کو، اگر اونان بطی سرش سرپرا پیدا کو، با سروی کو، سروی ازی در یک هفته تمام بشه، او در میدان مانده زن ششتو کش، خودش در روی میدان مونده که ما سروی میکنیم. این خود دور از عدالت و دور از جانیت و دور از بشریت هستی. چرا خم حالونش کم که چل کن جای برش پیدا کن بس سروی کن. تشکر میکنم از راضی و آزادی.
یک بار دیگر خواهش می نماییم لطفاً قبل از این که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید با شماره تلفن های خاصی که از طرف اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث در اختیار شما گذاشته شده نیز تماس برقرار نمایید. ما آن شماره ها را یک بار دیگر برایتان نشر می نماییم. 020-210-45-59 تکرار میکنم 020-210-45-59. شنوندگان محترم، تعداد از پیام ها در مورد سیلاب ها را شنیدید. همچنان در این هفته در مورد حادثه المناک روز سه شنبه در کابل نیست تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، موضوع را از یک طرف تقبیه و از طرف دیگر در مورد اظهار نظرها نمودند. تعداد پیام ها زیاد بوده، بنابراین ما کوشش می نماییم قسمت های عمده بعضی از پیام ها را در اینجا برایتان بشنوانیم.
انفجاری که خبر شدیم در پل محمود خان شده از غیر اسلامی سری کاری که کردیم یا در دین مبین اسلام جایز نیست که هزاران مردم غریب بیچاره را به خاک خون کشندن. دیگه ما مردم چه وقت دارام میشیم؟ کمونستا اروسا را در افغانستان آوردن تباه و برباد، یتیم و بیوه و بیچاره کردن، ملت مردم افغانستان را به خاک خون کشندن. حال کاریجی های بدبخت را ایدگاه در افغانستان آوردن، تمام ملت مردم افغانستان به نام چوچه انگلیس اردوی ما را پولیس ما را کشته میره طالت که شما چوچه انگلیس هسته. ما چه وقت از این مردم، از این بدبختی، از این پشت خون بیچارگی که مردم دالت فقر و بیچارگی زندگی میکنن و یک لغمنان میرن، این انفجار را بیدی، این کشت خون را بیدی، این تباهی بربادی را بیدی، چه وقت ما خلاص میشیم؟ این کلانای ما، بزرگوارای ما کوچهایشان را در خارج بردین، بچه هایشان در خارج هستن، دیگه یا کشته بچه شان نمیشه که از دل مردم غریب بیچاره بیان که ولا اکثری مردم ملت افغانستان چی حالت هست، بچه شان در خارج. اینی بچه های ما مردم مسکین فقیر بیچاره در اردو در پولیس کشته میشن خلاص خیست. دیگه خداوند تعالی ما را نجات به تو سلام.
جهاد کردن به این نیست که بیای تو مردم بیگناه بیدفار بکشی، زن و بچه، صغیر، ایتیم، پیر مرد، پیر زن، اینا همگی اگر اینا رو این کار رو بکنی در اون دنیا هیچ سمی برات قرار نمیگیری که تو جهاد کرده باش دنیا به جای خوبی بری. بیتو کارا به هیچ جای آدم نمیرسی به جز این که کشورتون و مردمتون رو آواره کنی، کشور خودت هم نابود کنی. من از برادران بزرگ طالب خواهش میکنم در افغانستان بمانم، با دولتشون یکی باشن، جنگ و کشتار برا نندازن. اگر اونا داشت میان جهاد میکنن این بسنجن که مردم خودشون رو آواره نکنن، زن و بچهشون رو مورد تجاوز غریبه ها ندن، مثل این که دختر 6 ساله مورد تجاوز قرار گرفت. واقعا متاسفیم برادران طالب، میگم ما جهادگریم، جهادگری باید از مردم خودت ایفا کنی، نه اینکه بکشیشون، نه باید کسی که به ناموس تو، یعنی امروز یک دختر افغانی مثلا کشتنش من بهشون تجاوز جنسی کرد، اینو ما تنها نگیم یک افغانیه، باید بگیم همه دختر ما همه افغانی هایه، یعنی بگیم باید اینی که کشته شد این فرستایش قریشی فرزندی ما همه افغانی هایه، دلوند ما همه افغانی هایه، نگیم که یک افغانیه، این کیه مثلا پشتوه تاجیک اوزک، نگیم اوزک تاجیک هزاره، باید بگیم افغانی. ما نباید اینو ول کنیم، این قضیه رو شل کنیم، ما باید همچنان به پای از این قضیه باسیده باشیم تا فرضی
طرف اون دختر مثلا ستایشه. همه اونا که در تجمع تهران شرکت داشتن، حالا ما به اطراف ایرانیم نمیتونیم خودمون اونجا برس، اونا باید اونجا همچنان با باقی وایستن. اگه میلیون ها دلار هم میدن نباید برکنن. امروز اگه یک چیک خون دختر افغانی پای ما رو بشه، انگار با همه افغانی خیانت کردن. من از همین جا میگم به دولت، به دولت عزیزمان، به جناب آقای دکتر عبدالله و جناب آقای دکتر اشرف غنی، خواهش میکنم این قضیه کوچک گندش نکنن. باید اونا از ما نمیگیم اونا یکی از ما کشن، ما دو تا از اونا کشن. اونا همون که دختر بهش تجاوز کرده بعدم به قتل رسونده، باید همون اعدام بشه. ما هیچ چی از اونا نمیخوام، فقط اعدامش کنن، همه افغانی هم ساکت میشن. من این فقط از جناب آقای دکتر عبدالله و جناب آقای اشرف غنی خواهش مندم که در سفارت ایران در افغانستان هم مستر کنن، هم در ایران به بزرگانشون بگن.
افغانستان یک وقتی آمده است که مردم ملکی دار در داب است. اگر پالای حکومت اصلاح نشوی تو را مرتد میگه، اگر کشته شوی، اگر پالای طالب احسان شوی هم تو را مرتد میگه. ار دو دل میگویم که مقصد ملکی، مردم ملکی که بیغم شده است، اینا مرتد است. ما دو طرف شهید هستیم. ایچی رقم حالت است، ایچی رقم حال است در افغانستان. کسی که پس غریبی خود باشد او را مرتد میگن، اگر کشته شده، اگر یک طرف و دیگر طرف از اینا را بگیری، باید از تو شهید هستی.
جاوید هستم از ولایت بغلان. در این باره انفجار کابل گپ میزنم. دیگه همین انفجارها ارتباط به می سل داره. در این نمیز مثال که مسئله سل گپ داره میشه، حکومت افغانستان به ولایت بغلان به نورسوالی دندگوری اکثره چل شد. چل روز بمبار کرد. 300-300 نفر کشته شده میگه. یک رسانه ها صدای خود بلند نکرد. دیگه باز مسئله سل که میشه، باز طالبا مواد منفجره را میبره در هر انفجار میته. به این رقم نمیشه. باز هم از رای نظام، از رای جنگ تاکید میکنن. به سل میرسه همین رقم. از رای نظام خود میشه در 12 سال باید آرام میشه.
سلام علیکم تمام شنوندگان عزیز. بشنوید که کلام خدا پر بوده. قرآن عظیم شان سپاره 5 در پاویس هم: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها فغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. ای که خود را رهبر شریعت اسلام میدانی، اگر این آیت را تو خودت بشنوی، خواد فرق بین مسلمان و کافر را کدی که خدا میگه مسلمان را نکشین، هر کسی یک مسلمان را قدن بکشد ابداً ابداً در جهنم میباشه. اگر امرای یک قاتل گرچه یک لک ولی خدا با او بنشیند، او در جهنم میافتد. ای اختر محمد منصور، آیا با امدی امتحاری امروز دلت در نکد با مردم افغانستان که امروز چقدر را یتیم ساختی، چقدر را بیو ساختی؟ اگر واقعا مسلمان هستی، از قبل قتال مردم افغان دست بکش.
شنوندگان نهایت عزیز، تعداد از پیام ها در مورد حادثه اخیر در کابل را شنیدید که حاوی اظهار نظرهاست. البته می دانید که این نظرها مربوط به شما بوده، نمایندگی خاص از یک نظر خاص یا از نظر رادیو نمی کند. به هر حال قسمی که وعده گذاشتیم، حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با محترم دکتر علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی دولت اسلامی افغانستان، فعلا استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن. استاد محترم، این سرنوشت از این صلح چی خواهد شد؟ توصیه شما چی از بس سیاست مدارای افغانستان؟
متاسفانه امیدواری هایی که از 4 کشوری که میخواستن شرایط برای مذاکرات مستقیم بین افغانستان طالبا نامده بسازن، کدام نتیجه خوبی نداره تا حاله. دلیلش همیست که حل مسئله افغانستان، قطع جنگ در افغانستان، مربوط میشه به روابط بین پاکستان و افغانستان، همچنین بین پاکستان و طالبا. بین افغانستان و پاکستان به این عنوان که افغانستان مثل که سابق هم گفته شده به یک جنگ اعلام نشده است، پاکستان مواجه سالهاست. تا زمانی که پاکستان اراده را نداشته باشه کمک بکنه به قطع جنگ، این مشکل دوام خواهد کرد. دومی که طالبات تمام تاسیساتشان، پایگاهشان در پاکستان است و دولت پاکستان خودش اعتراف کرده که رهبرای طالبان در پاکستان هستن، اثری دارن روی از بین پاکستان و طالبان تا حال شرایطی وجود نداشته که طالبا احساس بکنن که پاکستان واقعا میخواهد که اونا را مجبور بشه که به میز مذاکره بیان و ایست که پاکستان ترد.
استاد محترم، امی حادثه روز سه‌شنبه که در کابل اتفاق افتاد، بعد از او یکی از نماینده‌های آمریکا میگه که ما از یک طرفی حرکت تروریستی را تقبیه میکنیم و از طرف دیگه میگه که ما مذاکرات صلح حمایه میکنیم. سب ده اینجا یک دوگانگی موجود است، این چطور میتونیم تشریح بکنیم؟
بخاطر از اینکه حل مسئله افغانستان در دنیا که فکر میشه ایست که همزمان دو نوع اقدامات صورت باید بگیره. یکی اقداماتی که از طریق مذاکرات خشونت و جنگ در افغانستان پایان بیفته یا کم شوه، و دومی که در عین زمان قوای امو ظرفیت های امنیتی افغانستان برای مقابله با حرکات خصمانه دشمنان افغانستان بلند برده شوه تا یک بو مقابله بکنن، و از جانب دیگه تلاش بریزی وجود بیاره که سطح تهدید پایین بیه از طریق مذاکرات و صلح و حل سیاسی.
شما شاید این موضوع بهتر از من همیشه تعقیب کنین. در این اواخر مخصوصا روشنفکرها اینا فکر میکنن که اصلا امریکا فشار لازمه را به پاکستان نمیاره، اگر امریکا بخواهد در افغانستان زود صلح میاره. این آدم چطور توضیح کنه به شنوندهای محترم؟
البته این شکایت همیشه وجود داشته. فکر میشن که ایالات متحده امریکا امکانات بیشتر داره برای اینکه فشار سر پاکستان وارد بکنه، اما در عین زمان محدودیت ها بر استعمال قوت و فشار وجود داره. همیشه پاکستان همیشه فکر میکنه که همکاری های نزدیکش با چین او رو تقریبا مسئول ساخته از اینکه دیگرا به سر زو فشار وارد بکنن، اما در عین زمان امریکا در جنوب آسیا منافع دیگری هم داره که میخواهد که فشار بر پاکستان باعث از این نشود که مشکل برای حل مسائل دیگه منطقه را مشکل بساز.
آقای خلیلزاد هم فکر میکنه که راههای را میگه باید پیدا شود که پاکستان اقناع شود که جنگ در افغانستان به نفعش نیست، بعد از او میگه شاید پاکستان قانع شود، و یکی هم مسئله انتخابات در این روز است، میگه شاید صبر کنه که تا نتیجه انتخابات معلوم شود. شما چی فکر میکنین؟
معمولا در سالی که انتخابات میشه در امریکا تصمیمای بزرگ گرفته نمیشه، بعد از اینکه انتخابات هم صورت میگیره تا 5-6 ماه دیگه هم تا زمانی که اداره جدید جابجا میشه این مشکل وجود داره. اما در قسمت پاکستان ایالات متحده امریکا همیشه کوشش کرده که پاکستان قانع بساز که این جنگ به نفعش نیست، اما پاکستان کوشش کرده در امریکا و در اروپا اینطور خاطر نشان بکنه که پاکستان خودش معروض به عملات تروریستی است، کنترل سر طالبان نداره. فکر میکنم که غیر القای حکومتی در امریکا بسیاری مردم در اینجا فکر میکنن که پاکستان در حقیقت سیاست دوگانه رو با امریکا بازی میکنه، پول از امریکا میگیره، بعد با اون پول خود تلاش میکنه که صدمه خود امریکا و افغانستان، یعنی صدمه به امریکا میزنه در افغانستان. این مشکل وجود داره. بنابراین درست است که فشار بیشتر سر پاکستان باید وارد شود. ایالات متحده امریکا فکر میکنم به این میفهمه که پاکستان و همکاری که لازم است در ایجاد ثبات در افغانستان نمیکنه، اما در عین زمان ایران نمیخواد که با گرفتن یک موقف شدیدتر مسائل دیگه که در منطقه موجود است اونا را به ثبات بسازه یا در حل از مشکلات ایجاد بکنه. در خفا البته با پاکستان بسیار واضح میگه که در قسمت ثبات در افغانستان کمک لازم نمیکنه، اما علنی کار ای گفه نمیزن.
استاد محترم آقای جلالی، مسئله مذاکرات در این شرایطی که چطور میشه که طرف مقابل که همیشه کشت و کشتار میکنه صحبت ادامه داده شود؟ اینجا چی منطق موجود است؟
خب البته مثل که پیشتر عرض کردم، اگر از طریق مذاکرات از طریق حل سیاسی تجدیدها کم شود، جنگ و پایان برسه، کار خوب است.
بله.
اما هیچ وقت باید هیچ دولت به شمول دولت افغانستان باید یک پلان نداشته باشه، پلان دوم هم داشته باشه. پلان دومش عبارت از اینه که خود تقویه کنه، یک نوع هماهنگی در داخل کشور وجود بیاره، اعتماد مردم وجود بیاره، قوای امنیتی خود تقویه کنه. به هر اندازه‌ای که دولت دوام میکنه، به هر اندازه‌ای که ثبات در افغانستان در داخل میآیه، با وجود تهدیدات خارجی، با اندازه قدرت و نیروی مخالفین و همچنان متحدینشان کمتر میشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084
620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سرزمین پاک من، تو گور من، تو خاک من، امید من، یقین من، وطن